ابو علی میتونم سوال بکنم که حال این حاصل چه مسئله ایه، حاصل چه پارامتریه که ما دچار این وضعیت هستیم؟ آیا مثلا شرکت طبقات در این جنبش ها، یا کدام پارامتر اصلی است که حتی این جنبش هم که الان بهش اشاره کردیم فکر معین مشخص یا حرف به خصوص اثباتی برای خودش نداره؟ این حاصل کدام وضعیته؟
ببینید، من فکر می‌کنم یک مشکلی که ما داریم اینه که خودمون نیستیم. مثلا فرض بگیرید که تبعیدی سیاسی، درست؟ همین از همینجا آغاز کنیم دیگه. تبعیدی سیاسی که بخش مهمی از احزاب تبعیدی سیاسی هم دارای نفوذ و پایگاه اجتماعی نیرومندی نیستن. من از حزب دموکرات یا کوملو اینا اشاره نمی‌کنم در منطقه کردستان. خب شما در واقع نه رهبر جنبش توده‌ای هستید، نه ستاد رهبری کننده هستید، درست؟ خب حالا شما همین واقعیت، اما تبعیدی هستید. تبعیدی معنی سیاسی معینی داره. منظورم نیست که آیا کارت ملیت گرفتی در کشور دیگه یا نه، نه، اینکه امکان فعالیت سیاسی از شما غیر خودی ها سلب شده است. شما چاره‌ای نداشتید برای ادامه حیات شخصیتون، اگر نه مثل دوستان رفقا و عزیزان دیگرتون که در ایران سلاخی شدن و شما میتونستید جاشون بشید، مجبور شدید بیاد اینجا در پوزیسیون احزاب تبعیدی هستید. خب شما چقدر فکر میکنید اصلا احزاب تبعیدی این واقعیت تبعیدی بودنشون رو ظرف این مدت 30 ساله پذیرفتن و بر اون مبنا عمل کردن؟ همین نکته که آقا در این مطبوعات، رسانه‌ها، غیره ای که هستن همین واقعیت رو جدی بگیرن که اپوزیسیون تبعیدی وجود داره، همونطور که در مورد یونان وجود داشت مثلا. به نظر من هر چیزی جای خودش، میدونید؟ مثلا شما وقتی روحانی میبینید که ایشون در این حال به اصطلاح نقشی که برای خودش قائل هست این هستش که در واقع سیاست کشور رو بگردونه، در این حال راجع به تمام دانش بشری هم میخواد اظهار نظر بکنه، خط میخواد بده، میدونید؟ شما خب میگید آخه بالاخره این جایگاه اجتماعیش کجاست، این نقشش در کشور من کجاست؟ این که کسان، افراد، نیروهای اجتماعی هر کدوم سخنگوی حرف خودشون باشند، من به نظر من این مسئله هستش که ما در واقع یکی از گرفتاری های ما هستش. سخنگوی حرف خودمون در واقع نیستیم، به یک معنا جای خودمون نیستیم. دلایلش، بررسیش، غیره به گمان من از حوصله یک گفتار به اصطلاح رادیویی خارج هست. شاید به گفتارهای متعدد و اندیشه های بسیاری احتیاج داره. من در اینجا باز هم اندیشه عجیبی رو بیان نمی کنم، یک مشاهده ای رو بیان می کنم، واقعیتی رو که می بینم ازش آغاز می کنم. تحلیلش من فکر می کنم بستری 70 خرمن شاید به طلبه یا از عهده من به شخص خارج باشه.
درود به شما. خب آقای بابا علی، الان باید در رابطه با این جنبش چه بگیم؟ هدف راهبردی این جنبش کدام باید بشه؟ شاید واقعش همه چیز الان تغییر میکنه با این صحبتهایی که تا کنون کردیم در واقع، ولی طرح انتخابات آزاد هست، طرح هست در واقع این مسئله، انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهای بین المللی، آیا میشود به عنوان یک در واقع هدف راهبردی این رو ترک کرد و اصولا این شعار امروز با وضعیت فعلی جنبش ما تا چه حد میتونه به گسترش کیفی این جنبش کمک بکنه؟
من در مورد شعار انتخابات آزاد باید اول اصلا بگم که انتخابات آزاد یک مسئله بسیار بسیار کلیدی هست و طبیعی هستش که هر کسی که اول از همه هم طبیعیان سیاسی خواهانه این آزادی انتخابات هست، اصلا آزادی این که احزاب، تجمعات در ایران موجود باشه. شما اگر آزادی مطبوعات داشته باشید، یعنی وقتی میگیم آزادی انتخابات منظوری نیستش که بریم رأی بدیم برای کاندیدایی که شورای نگهبان تعیین شده، اگر من درست فهمیده باشم، برای اینکه در این حال یعنی دو تا جنبه داره. یکی این که آزادی انتخابات در محدوده یک تاکتیک سیاسی که غالبا از جانب برخی از جریانات سیاسی امروز تر میشه، بلکه آزادی انتخابات به معنی یک تغییر سیاسی مهم و ساختار قدرتی کشور. من از دومی اول صحبت میکنم که یه نظری مرز این دو تا قاطی نشه. ساختار سیاسی یعنی که خب آزادی انتخابات شما میخواید به این معنا هستش که مطبوعات آزاد باشند، احزاب آزاد باشند، وبلاگ نویسا آزاد باشند، رادیو تلویزیون آزاد باشند، داشتن تعدد رادیو تلویزیون ها، برای اینکه امروز یکی از مهمترین چیزهای رسانه‌ای این هستش. یکی از حرفایی بود که آقای کروبی قبلا بعد از انتخابات نهم هم خیلی زیاد مطرح میکرد. خب اینا باید آزاد باشن، امکاناتی باشه، آقای زرقامی نباشه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در واقع جادوی جعبه جادو فقط باشه، درست؟ خب و وی او ای هم صدای آمریکا هم نباشه که در واقع تبدیل بشه به آلترناتیو خبری در ایران. خب اگر اینها باشه به این معنا هست که خب بله فعالیت در تبعید سیاسی هم باید جاش عوض میشه. احزاب همه هستن، از جمله اونهایی که در تبعید هم هستن پذیرفته میشن. یعنی آزادی غیر خودی ها به رسمیت شناخته بشه، اگر من درست میفهمم. یعنی جمهوری اسلامی از اون تبعیدی که بر مبنای اون اصلا شکل گرفت، خودی و غیر خودی کرد، خب اون در واقع آزادی غیر خودیش رو هم بپذیره. در این که چون این چیزی بشه، خب یک نقطه ای هست اگر غیر خودی ها، و به این معنام هستش که خب وقتی هم که این آزادی انتخابات رو میپذیریم به معنای که نظارت استثبابی هم نباشه. در این حال به این معنا هستش که وقتی انتخابات آزاد هستش، در واقع ما بتونیم همه نهادها رو انتخابی کنیم دیگه، میخوایم آزاد باشه دیگه. برای وقتی نهادها هم انتخابی میشن دیگه، ما ولی فقیه که نخواهیم داشت که. و انتخابات اگر به معنی واقعی کلمه میخواد آزاد باشه، یعنی مثلا فرض بگیرید که در کشور هر کسی بتونه که خودش رو کاندید ریاست جمهوری بکنه، خانوها هم باید بتونن دیگه، یعنی فقط رجال سیاسی که دیگه نمیشه که اونطوری که اومده، درست؟ خب اگر این باشه منظور از آزادی انتخابات، به گمان من این معرکه است. این همون چیزی که ما حداقل شرایط فعال سیاسی رو عوض میکنه کاملا. اگر این هاست، اگر اینها هستش، من کاملا به عنوان تبدیلی سیاسی اولین کسی باید باشم که ازش دفاع کنم. نظارتش هم نهادهای بین المللی بله حق دارن باشن، حتما. شما در هر جایی هم که بس ربطی نداره به اینکه کدوم کشور، حق دارن نهادهای بین المللی هم نظارتش باشن. ولی علاوه بر این و به ویژه همین احزابی که آزادشون گذاشتیم، اینا باید در واقع نظارت کنن بر صندوق‌ها دیگه، مثل تمام انتخاباتی که ما می‌ریم تو قرب مشاهدهش هستیم دیگه. نه فقط نهادهای بین المللی، بلکه احزابی هم که اجازه فعالیت، همه احزابی که ما هستن میتونن کاندیدای خودشونو بدن. ولی من فکر میکنم که شعار انتخابات آزاد به عنوان تاکتیک متاسفانه این نیست که الان من اشاره کردم. اولا من انتخابات آزاد میدم هیچ لغو نظارت استثبابی رو چندان نمیبینم. این نقطه اولی که من دارم در مورد این شعار انتخابات آزاد، درست؟ نکته دومی که نمی‌بینم اینه که بالاخره گفتیم این انتخاباتی که انجام شد با نظارت استثبابی باطله باید اعلام بشه. حکومت آقای کابینه آقای احمدی نژاد غیر مشروط، البته بعد از اینکه شورای نگهبان آمد در هفته تیر اعلام کرد که نه ما 10% رأی‌گیری رو به انجام آوردیم، بازشماری رو انجام دادیم دیگه، این درست بوده انتخابات. خب در فردای این ما دیدیم که آقای موسوی، کروبی، خاتمی، نمیدونم مجمع روحانیون مبارز، مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت، اینا همه اینها آمدن گفتن که شعار انتخابات باطله رو گذاشتن کنار، گفتن حکومت مشروع نیست. البته مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خودش گفت که مشروع و غیر قانونی نیست و حکومتی غیر قانونیه، که این اصطلاح رو من در جای دیگه توی این بقیه جریان‌ها ندیدم، ولی اصطلاح اصلی این که مشروع نیست. خب اولین نکته اینه که حالا این که انتخابات آزاد با تعریفی که من گفتم جای خود، بالاخره تکلیف این انتخابات قبلی باطله، باید بالاخره انتخابات دیگه برگزار بشه، چی شد؟ ببینید شما جریان اصول طلب فشارش ارحنه جریانات از جمله آقای علی مطلبی، فشارش به آقای موسوی این بود که شما نتیجه این انتخابات رو بپذیر، بعد وارد بحثای دیگه ای بشیم، ما هم با شما خیلی جا محافظ. من در این بیانیه 17 آقای موسوی در بند یکش مشاهده نکردم این نکته‌ای که قبلا مورد تاکید بود مسئله انتخابات مشروعیت این حکومت فاقد مشروعیت و بنابراین خب اگه فاقد مشروعیت رئیس جمهور ما نداریم دیگه، که رئیس جمهور پاسخگوی مجلس و غیره باشه چیه؟ خب بنابراین من نمیفهمم شعار انتخابات آزاد متوجه چه نکته‌ای هست به لحاظ تاکتیکی. متوجه این هست که به قول بعضی ها با خشونت مردم مخالفت کنه، مقابله کنه، چون مردم ممکنه دست به خشونت بزنن چون راه انتخابات برایشون بستن. شعار انتخابات آزاد برای این هستش که ما درز بگیریم بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت احمدی نژاد رو و اون شعار رأی من کو رو. شعار انتخابات آزاد شعاری است برای یک اصلاح اساسی در حیات سیاسی کشور به معنایی که بنده اشاره کردم در ابتدا. کدوم یکیه؟ اگر سومیه که 100% همیشه ما بودیم مدافعش انتخابات آزاد و همواره هم باید تاکید کنیم مانع اصلی انتخابات آزاد نظام ولایت فقیه در ایران، اما اگر منظور از انتخابات آزاد اینه که ما لای یه چیزای دیگه ای رو بخوایم درس بگیریم، خب متاسفانه من میگم این بیشتر به اصطلاح چی میگن سیاست بازی است، عوام فریبی است تا اینکه اصالتی داشته باشه.
آی بابا علی، این روزها با توجه به خشونت‌های اوریانی که صورت گرفته که شاید واقعا حتی طرح مجددش دردناک باشه، میخوام از شما خواهش بکنم که با توجه به اینکه این خشونت از طرف جمهوری اسلامی، از طرف رژیم و عوامل نظامی امنیتیش و خلاصه بسیج و سپاه و لباس شخصی ها و در مجموع به کار میگیره، صورت میگیره، مردم در مقابلش واقعا چه عکس العملی میتونن نشون بدن و متقابلا قهر یا به کارگیری اون، چون امروز خیلی ها موعظه میکنن و مردم رو در واقع با اینکه خشونت نکنید موعظه میکنن که حتما و الزاما این مبارزات مسالمت آمیز باید باشه و اینجوری پیش خواهد رفت، و نهایت این که میخوام سوال بکنم که بکارگیری قهر از طرف مردم آیا میتونه جایگاهی داشته باشه و یا اصلا به طور کلی این رابطه بین مسالمت و خشونت و قهر رو اگر بشود که شما نگاهی بهش داشته باشید و مشخصتر در بروز اجتماعی امروزش اون رو یک بیانی داشته باشید.
من اجازه از شما میخوام که اول یک نکته رو بگم و اون اینه که من خودم رو مدافع انقلاب میدونم در ایران، ولی اصلا خودم مدافع خشونت در ایران نمیدونم. انقلاب هم منظورم قبل از هر چیز بازبینی اندیشه خودمونه و در این حال تجدید تغییر بنیادین ساختارهای سیاسی کشور، از به کار بردن این که جدایی دین از دولت در ایران خودش یک انقلاب در ایران هیچ واهمه ای ندارم. کلمه انقلاب کلمه است در جای خودش مقدس، همونطور که از انقلاب فرانسه صحبت میکنیم، همونطور که از انقلاب ایران میتونیم صحبت بکنیم، کلمه است مقدس برای تغییر بنیادین در نظم سیاسی. نظم سیاسی رو میخواد تحولی اساسی ایجاد بکنه و جدایی دین از دولت عرض کردم یک انقلاب در ایران. امروز اصطلاحات عجیب غریبی ساخته شده که از این کلمه استفاده نشه. مثلا ساختارشکنی. ساختارشکنی یعنی چی آخه؟ ساختارشکنی مثلا فرض اونایی که حالا مثلا بعضی اصلاح طلب خودشون میگن، بعضی تحول طلب، بعضی هم ساختارشکن. ساختارشکنی در کاری یعنی چی؟ یعنی قدرت به اصطلاح موجود رو، نظم سیاسی موجود رو به زیر بکشه. حالا من راجع به نظم اجتماعی صحبتی نمی کنم، فقط به همین نظم سیاسی اکتفا می کنم. ما به طور روشن و واضح باید روشن کنیم که آقا یک تغییر بنیادین رو در نظام سیاسی شامل قانون اساسیش و تغییرشه، قدرتشه، دستگاه حاکمشه هستیم یا نیست. اگر هستیم طرفدار انقلابیم بدون برو برگرد. خب اما هیچ کس نگفته که انقلاب یعنی خشونت. از جمله انقلاب بهمن انقلاب خشنی نبود. من نمیفهمم چرا همه این رو فراموش کردن. خشونت ها در ایران پس از انقلاب بهمن زایده شد. دادگاه انقلابی اسلامی بود و اینها از همون فردای بعد از انقلاب آمد و بعد هم چهره هایی برای خودش داشت که آقای خلخالی بود، آقای هادی غفاری بود، خیلی های دیگه بودند. خب آقای لاجوردی بود و همینطور بگیرید بیاد جلو. بنابراین انقلاب مترادف با خشونت نیست، اما انقلاب به معنی درخواست روشن یک تغییر ناگهانیه، یعنی تغییر رادیکاله، تغییر تدریجی نیست، خواهان پولاریزاسیونه، قطب بندیه. خب یه عده‌ای میگن آقا نه، تغییر رو باید تدریجی کرد. مثلا اول اگر کوکا داریم میخوریم، کوکا لایتش کرد، جمهوری اسلامی رو لایتش کنیم، سافتش کنیم، نرمش کنیم، خب که باعث این نشه که یه تنش‌های تندی بشه که جناح‌های قدرت همه در واقع به اصطلاح اپوزه بشن و اداری امور، سررشته کارها، نظم جامعه به هم بخوره. به این معنی خب اینها خواهان تحول تدریجی قطره چکانی، همواره اینه که اینا کدوم جنای حکومت میتونه در واقع توی این قصه صحنه گردان بشه هستند. این مخالفتی که با خشونت مطرح میشه از این زاویه. شما تمام ادبیات حزب دموکراتیک مردم ایران رو نگاه کنید، همین رو مشاهده میکنید که آقا باید چجوری از این پولاریزاسیون سیاسی اجتناب کرد. این نکته اول. نکته دوم اینه که بنده به هیچ وجه فکر نمی کنم که خشونت یک امر مثبتی است برای تحول اجتماعی. اساسا یکی از علامتهای تمدن در دستگاه حکومتی اینه که بشه تغییر سیاسی صورت بگیره بدون اینکه با قهر توأم بشه. انتخابات میشه، اکثریتی هست، اقلیتی هست، احترامای به این رأی اقلیت و اکثریت هست بر پایه یک بنیاد دموکراتیک. این اصلا اون چیزی که ما به سمتش میدیم. در این تظاهرات هایی هم که در ایران خیابانی انجام شد، ما به مرابه دفعات شاهد این بودیم که چگونه این یا اون به اصطلاح عنصر سرکوبگر در میان مردم به محاصره افتاده و مردم حتی سعی کردن به یک نحوی از اینکه او رو در واقع مضروب نشه نجاتش بدن و فرارش بدن. یعنی اونجاهایی که در واقع شما میبینید راجع به رفتار مردم توأم با خشونت‌های ناشی از انتقام‌جویی به هیچ وجه نیست. اما شما بالعکس شاهد این هستید که با چه سبوئیتی به جوانان، به زنان، به حتی افراد مسنسال رفتار میشه. شما شاهد این هستید که آقای محسن روح الامینی فرزند اون مشاور آقای رضایی رو با چه فجیع بودنی به شهادت رسوندن در تحریزه. خشونت بنابراین از جانب دولت، دولتیانه و راهی برای اینکه مردم بتونند با خواستهای خودشون رو بیان بکنند به شیوهی غیر خشونت آمیز رو اونها هستند که ثبت کردن. اما اعلامیه جهانی حقوق بشر، خطابیه این اعلامیه، تمام فکر و اندیشه اعلامیه که ناظر بر چگونگی به رسمیت شناختن حقوق جهان شمول بشری، یک بند پایانی داره به عنوان آخرین راه. قیام علیه جباریت رو عین حقوق بشر میدونه و این حکومت و این سربازان گمنام امام زمان باید این پیام رو بگیرن، پیام حقوق بشر همه مفاد بشه. سکوت نکنیم راجع به اون بند آخرش. احترامه، من عرض کردم احترامه، افتخاره به قیام علیه جباریت. بنابراین چه میتونم بگم؟ اگر از مردمی صحبت بکنم که زمانی بخوان تصمیم بگیرن در مقابل این تالانگری های بی پایان قیام بکنند، قیامشون مقدسه.
درود به شما. آی بابا علی، برای این که با توجه به وقت من یک سوال آخر از شما خواهم کرد و این بخش گفتگو رو به پایان ببریم با این سوال و در فرصت دیگر اگر که اجازه بدید بخش دوم رو انجام خواهیم داد با توجه به یک نگاهی هم به این گفته های بخش اول. سوال آخرم در واقع در مورد این خواهد بود که اخیراً آقای موسوی بیانیه‌ای رو انتشار دادن، بیانیه شماره 17 و توی صحبت هامون هم بود، شما هم به اشاراتی کردید، 5 تا بند رو به عنوان راه حل فراروی از بحران فعلی جمهوری اسلامی ترک کردن و تعاقبش هم در واقع 5 نفر دیگه از که خودشون رو اتاق فکر جنبش سبز نامیدن اسامیشون هم در واقع گفته شد، یک بیانیه ای رو دادن که اونها هم 10 تا راهکار در واقع اشاره کردن و خب اخیراً هم باز آقای کروبی یک بیانیه ای دادن. میخوام از شما خواهش بکنم که یک نگاهی به این در واقع دو بیانیه یا سه بیانیه داشته باشیم از یک سو. از یک سوی دیگه هم باز شما اشاره کردید از سوی اصولگرایان در داخل حکومت هم طرح‌های مختلفی از جمله یک طرح آشتی ملی 7 ماده‌ای رو علی مطهری ارائه کرده بود، مضاف که یک تلاش‌های دیگه‌ای مثل مثلا حرکت‌های رضایی یا لاریجانی با هنر صورت می‌گیره. یک نگاهی اشاره در واقع داشته باشیم کلیوار به این بیانیه، به خصوص بیانیه آقای موسوی، و ببینیم که اینها تحت چه شرایطی صادر میشن و چه اهدافی رو دنبال میکنن و واقعی این که جایگاه هر کدوم از اینها کجاست.
من فکر میکنم در همونطوری که اشاره کردی در صحبتهایی که داشتم همین به این بیانیه 5 ماده‌ای آقای موسوی اشاره کردم، من فکر میکنم که بیانیه 5 ماده‌ای آقای موسوی در چارچوب مشی قرار میگیره که از ابتدا هم در به اصطلاح خط راهبردی این موج سبز بود. موج سبز از ابتدا فراموش نکنیم، یعنی در از انتخابات دهم قبل از پیدایش انتخابات دهم چه آقای موسوی چه آقای کروبی مدافع اصل چانه‌زنی از بالا بودند و خب دوره آقای خاتمی به ایشون انتقادات زیادی شد، یه دهی بهشون گفتن که ایشون مدافع فشار از پایین نبودند و در واقع در اعتراضات و جنبش‌های اعتراضی و اینها هیچ توجهی بهشون نداشتند و غیره. اعتراض اصلی آقای کروبی و آقای موسوی نگاهشون به کارنامه دوره آقای خاتمی این بوده که ایشون قدرت چانه‌زنی از بالا نداشتند، یعنی حرفایی رو که می‌زدند به قول آقای کرباسچی شهردار تهران بیشتر شبیه مونتسکیو حرف می‌زدند یا به قول آقای کروبی شعارهای چریکی میدند ولی چلو کباب خورده میشه، نمیشه چلو کباب رو با شعارهای چریکی داد، نمیرند پای ایستادن. مثلا شما در نظر بگید آقای کرباسچی که وزیر کابینه ایشون بودند، هیئت دولتشون بودند، شهردار سابق تهران بودند، عامل اصلی انتخابات بودند، تبلیغات انتخاباتی ایشون بودند، وقتی آقای کرباسچی رو میگیرند و میبرند زندان عضو هیئت دولت رو، ایشون لام تا کام صدامش رو در نمیاد و خب این یه مسئله ای بود. حالا که آقای کروبی ما دیدیم که وقتی که بعضی از نمایندگان مجلس ششم رو دستگیر کردند، پادرمیانی کردند و قهر کردند و گفتن اگر که من شما بخواید این نمایندگان مجلس رو تهدید کنید و بگیرید و اینها، بنده اصلا استعفا میدم از ریاست مجلس، و به شیوه ریش سفیدی و چانه زنی در بالا مشکل رو حل کردند. خب البته این مشکل رو در همه موارد نتونستن به این شیوه حل بکنن، مثلا در مورد گرفتن جواز تلویزیونشون به این شیوه نتونستن حل بکنن و ازش به قول خودشون گذشتند، ولی این چانه زنی در بالا رو شما میدید که حرفی زده میشه سر حرفتون بمونید. خواست این جماعت حل و فصل مسئله به شیوه چانه زنی از بالا بود. شما اگر نگاه بکنید آقای موسوی در بیانیه انتخاباتیش و بعدش لغو نظارت استصوابی رو هیچ وقت نخواست. آقای کروبی هم در همون اول طرح بیانیه انتخاباتیشون احکام حکومتی رو از جانب فلی فقیه مضر تشخیص داد و گفت اینا مثبت بودن، علی الاصول به نفع اصلاحات بودن، حکم حکومتی رو ایشون برخلاف آقای موسوی لغو نظارت استصوابی رو خواهان بود، ولی میگفت که احکام حکومتی چیز مثبتی است. بنابراین شما با کسانی طرف هستید که خواهان چانه‌زنی از بالا بودند. خب ولی چانه‌زنی از بالا به بن‌بست رسید بدون فشار از پایین. وقتی که عالی جناب خاکستری آقای هاشمی رفسنجانی با تمام توانی که در موج سواری دارند، دانایی و تدبیر سیاسیشون در این بازی‌های حکومت دارند، مجبور از خطاب قرار دادن رهبر از طریق نامه سرگشاده میشن، میبینید که چگونه چانه‌زنی در بالا به بن‌بست رسیده. علامت بن‌بست چانه‌زنی در بالا هم همین بود که مداخله حزب پادگانی در انتخابات، از انتخابات در واقع نهم این بود، دهم هم این صورت گرفت. خب سیاست این بخش از نیروهای رژیم این نیست که فشار از پایین، به فشار از پایین مجبور شدن، ناگزیر شدند تا راه چانه زنی از بالا رو هموار کنن. این ما نباید یادمون بره. مسئله اینه که شورش‌های کور به قول اونها یا چیزهایی که میخواد نظام رو به خطر بندازه، اساس نظام رو به خطر بندازه، احترام ولی فقیه رو زیر سوال ببره، جمهوری اسلامی رو به چیز دیگری تبدیل کنه، حتی در شعار جمهوری ایرانی بخواد وسط بیاد، خب اینها اون یعنی در واقع جنبش اجتماعی غیر کنترل شده بشه، این رو باید ازش ممانعت به عمل آورد. فشار از بالا، فشار از پایین تا حدی باید آورد که چانه زنی در بالا میسر بشه و بتونه مفید فایده بیفته. خب عرض کردم من اگر بخوام مرحله بندی بکنم جنبش اخیر رو، مرحله اول جنبش واقعا از پایینه، فشار از پایینه. 25 خرداد، 30 خرداد رو شما بگید تا 30 تیر. 30 تیر چیه؟ 30 تیر دعوت بدیشه به طور غیر مستقیم از جانب موسوی و کروبی که مردم برن روبروی بهارستان جمع شن، روبروی مجلس. خب در ادامه تظاهرات 30 خرداد فردای روز سخنرانی خامنه ای، اونها سعی می‌کردن تظاهراتی در میدان بهارستان انجام بشه. این تظاهرات هم اونها جواب دادن، به گلوله بستن، نذاشتن مردم به سمت مجلس برن. مجلس دفترم ایدش همین بود که با توجه به نفوذ اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، آقایان در واقع علی مطهری به عنوان نماینده فرهنگیشون، آقای باهنر به عنوان نماینده سیاسیشون و همچنین آقای به اصطلاح احمد توکلی به عنوان نماینده اقتصادیشون، این جریانی که در مجلس هست از اصولگراها بتونه یک در واقع نقشی بازی بکنه برای بازگشایی این چانه زنی های در بالا. این به پایان رسید. از اون موقع به بعد تا واقعی تظاهرات عاشورا، تظاهراتی که وجود داشت به گمان من بیشتر به نیروی جوانان محدود شد، جوانان همون 15-30 سالهی که عرض کردن، و این یک مجموعی از حرکات بود. در واقعی پس از فوت آقای منتظری، فوت آقای منتظری و برگزاری مراسم به اصطلاح سوگ او که از جانب آقای کروبی و موسوی دو روز عزای عمومی اعلام شد، خب این یک سوالی رو اون موقع ایجاد میکرد که آیا اینها میخوان به عنوان دولت سایه، دولت مقابل، دولت در واقع چالش رفتار بکنن و عزای عمومی دارن اعلام میکنن یا نه چیز دیگه ایست. خب این تظاهرات رو ما دیدیم که اونجا آقای خامنه ای رفتاری که کردن خیلی سعی کردن به اصطلاح برخلاف سخنرانیشون در نماز جمعه 29 خرداد، اینجا با یک سیاسی کاری رفتار بکنند و نگن که، یعنی بگن که به هر حال ایشون آقای منتظری یک ولی، یک به اصطلاح فقیه خیلی متبحری بودند، درست؟ خب ولی علی‌رغم اون سعی کردن که این بزرگداشت‌ها بیشتر از قم، نجف‌آباد در واقع توسعه پیدا نکنه به شهرهای دیگه و جلوی مردم رو که از تهران می‌رفتن برای تشییع جنازه می‌گرفتن. خب واقعی فوت منتظری به گمان من یک کاتالیزوری بود برای تجدید قوای این جنبش دوباره و واقعی برگزاری عاشورا. عاشورا شعارهایی که داده شد اساساً علیه ولی فقیه بود و برخورد مردم هم در واکنش به خشونت‌هایی که صورت می‌گرفت برخورد دفاع از خود بود. ما این رو در صحنه‌های متعددی شاهدش بودیم. مضاف بر این که دایره جنبش تا حدودی از حدود تهران فراتر رفته بود و قاطعیت مردم رو در شعارهای ضد ولی فقیه خیلی روشن آدم میتونست ببینه. به گمان من در یک چنین فضایی بیانیه پنج ماده ی آقای موسوی اومده. فردای اون روز در واقع واکنش دولت هم واکنش برگزاری ضد تظاهرات بود که یک تظاهرات دولتی برگزار شد بعد از پنج دی نه دی ماه بود فکر میکنم و در اون تظاهرات بود این جمعیت عجیب غریبی هم نبود، یه پایه‌ای بود که وابسته است در واقع به دستگاه دولت ایران و درآمدهای نفتی که داره و اونها رو بسیج کرده بودن آورده بودن و پشت سرش شعارهایی رو که قبلا جناح در واقع احمدی نژاد اصولگرایان به اصطلاح مدافع احمدی نژاد مثل آقای حسینیان اینا بسیار میدادن اون رو شروع کردن درش دمیدن که موسوی، کروبی و همینطور خاتمی که اصلا باید دستگیر بشن فران فتنه، چشم اسفندیار باید کور بشه و سرکوب باید انجام بشه و خط همین بود که خط سرکوب شدید. در میان اصولگرایان هم شما شاهدین هستید که درشون همون دو دستگی که قبلا وجود داشت ادامه پیدا میکنه. از یک طرف صحبت‌های آقای عسکر اولادی رو حتی می‌بینید که اشاره میکنه که باید تفاوت گذاشت بین اونهایی که با آرامش برخورد میکنن و اونهایی که واقعا ضد نظام هستن و این حرف رو در متحری میشدید. در نامه محسن رضایی میشدید به رهبر که بعد مورد تهاجم شریعت مداری مال دشتی کیهان قرار گرفت واقع شد و دیگر جریاناتی مثل آقای حسینیان که سپس بعدا هم استعفا داد که بله در واقع حزب الله و بسیج مورد تعرض واقع شد. در میان جریانات اصولگرا عموما بحث سرکوب مطرح شد ولی محدود کردن دایره سرکوب که سرکوب تبدیل به یک امر انتقامی نشه. البته برای اینکه کشیر سرکوبم بکنن بزو بلاگردان پیدا کردن بهایان ایران رو و یهودیان رو ایران رو که آقای مصباحی هستی گفت عاملش اینا بودن اینها رو گرفتن و حتی مجاهدین رو گفتند و احتمالاً بازم سلطنت طلبی رو هم گیر بیارند و از این حرفا و این مجموعه در واقع به قول برشت کله گرت ها و کله تیز ها اینها آمدن یه سری بز بلاگردانی برای خشونت ها پیدا بکنن و مطابق معمول در تاریخ ایران بهایی کشی و جهود کشی به اصطلاح به خصوص بهایی کشی. برای این اتفاقی که اینجا میفته ما شاهدش هستیم. اما میر حسین موسوی با این بیانیه خودش سعی میکنه نگرانه در این حال که این جنبش رهبریش واقعا از دست اونها خارج بشه و روشی که اتخاذ میکنه روش به اصطلاح بازگشتن به سوی چانه‌زنی از بالاست پس از تظاهرات عاشورا. این بیانیه پنج ماده میر حسین موسوی که به ویژه ماده یکش و این بیانیه با دقت و ظرافت بسیاری به لحاظ سیاسی تنظیم شده، بنده یکی این بیانیه در واقع همینه، راه رو باز بگذاره برای هماهنگی با اصولگرایان منتقد دولت، خب که بتونند در واقع جلوگیری بکنند از اون فشاری که بسیج و سپاه در واقع آورده، جناهای تند در واقع جناهای احمدی نژاد در واقع آوردن برای یک سره کردن کار این ماجرا. من فکر میکنم علائمی نظیر استعفای آقای حسینیان که برای اعمال فشار بوده در این جهته، به خصوص بعد از اعلام این که سعید مرتضوی، قاضی سعید مرتضوی در واقع مسئول به اصطلاح کشتارهای زندان کهریزک هستش. از اینجا این ایده اخیراً ظاهر شده که مجلس میتونه یک عاملی باشه برای اینکه فشار بیاره مجلس و دولت رو مستعفی کنه، که این رو من در اون بیانیه 54 نفر از اساتید ایرانی در خارج دیدم که خب خیلی بامزه است این بیانیه و این تصور، این توقم که تمام اصولگراها از جمله اصولگراهای منتقد انتقاد اصلیشون به جناح موسوی کروبی یا موج سبزی ها در این بوده که شما باید واقعیت این انتخابات احمدی نژاد رو بپذیرید و فرمان رهبری رو مطابق باشید. بنابراین این تصورات که و آخرینش هم که شما مشاهده کردید این تصویب تر یارانه هاست که یک فاکتور بسیار مهمی هست که این بحث بود که این قصه از جانب مجلس به اعتراض روبرو بشه به شورای نگهبان بره و بعد مجلس دو مرتبه گیر این ماجرا ایجاد کنه کار به مرجع تشخیص مصلحت نظام کشیده بشه، که خب بالاخره دیدید که شورای نگهبان هم به این طرح جواب مثبت داد. بنابراین من از این ایده که این اختلافات رو آدم فکر بکنه به اینجا رسیده که رژیم میخواد بره پای کنار گذاشتن احمدی نژاد، به نظر من خام خیالی است، توهمه، ولی زمینه هایی که برای چانه زنی بوده لااقل برای کنترل همین اعتراضات خیابانی یا شکاف ایجاد کردن در این اعتراضات خیابانی ما شاهدش هستیم.
به شما درود میگم جناب علی، خسته نباشید، گفتگوی تفصیلی بود و باز مجدداً تشکر میکنم و اگر که میخواید نکته یا نکاتی رو به این گفته‌ها اضافه بکنید در خدمت شما هستم و در واقع بخش بعدی رو در فرصت دیگه‌ای پی میگیریم، در اختیار شما هستم.
من میخواستم از رادیوی پیام آزادی و شما آقای جمشید مهر تشکر کنم به خاطر این فرصتی که دست داد برای اینکه بتونیم راجع به وقایع ایران صحبتی داشته باشیم. من در این صحبت‌های خودم از بسیاری از مسائل، استناداتی که لازم هست و تفصیل‌ها، با اینکه مصاحبه تفصیلی بود، خودداری کردم. شنونده علاقه‌مند البته میتونه به شماره آتی نشریه آرش در این مورد رجوع بکنه، مطلب مفصل‌تری رو در این مورد من در اون شماره خواهم داشت. فکر می‌کنم شماره 104 نشریه آرش خواهد بود. با تشکر از شما و سپاس از زحماتی که کشیدید برای انجام این مصاحبه.
به شما درود میگم و روز بخیر.